بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق عدل الهی در مقام افعال عباد یا به عبارت اخرى سر اختیار. بزرگوار الله مقام در فصل گذشته اصول کلیه حکمیه را در این مسئله که فرمودند بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام از جمله مسائل معضله و مشکله هست بیان فرمودند و نتیجه گیری را واگذار کردن به اشخاص طالب هدایت، طالب یقین، و فرمودن که اگر نتیجه گیری هم حاصل نشه و توفیقش کسب نشه، به واسطه این اصول کلیه شخص میتوانه به آسانی جبر را و تفویض را از فعل الهی نفی کنه، اگرچه ممکن هست به حق اختیار، به فهم حق اختیار نائل نشه، ولی بر نفی جبر و تفویض شخص مسلط میشه، در اینجا به مقام یقین میرسه. و از جمله مفرداتی که در اونجا بیان فرمودن مسئله علم خدای متعال بود که فرمودن علم خدای متعال اولا به تصدیق هست. به همین جهت فصل جداگانه در این رابطه معنون فرمودن، عنوان گذاری فرمودن و در اینجا علم خدای متعال را، علم الهی را تفصیل دادن و اون اشتباهاتی که در گذشته بعضی از حکما، بعضی از فلاسفه در اینجا در علم خدای متعال قائل شده بودن اشتباهات را اصلاح کردن، معتقدات حق را متذکر شدن، مسئله استطاعت سلوهیه و استطاعت فعلیه را بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام تفصیل دادن تا رسیدیم به این مثال شریف. مثال شریف راجع به این که اهل اسیان، اهل مخالفت، هر فعلی که، هر مخالفتی که از اونها صادر میشه، این مخالفت و این اسیان به اقتضای ماهیت اونها هست. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، این اسیان و مخالفت منسوب به اونها هست، منسوب به خودشون هست، اگرچه به حول و قوه خداست، اگرچه به خلقت الهیه هست و به اختیار اشخاص هست، ولی این مخالفت و این اسیان منسوب به خدا نمیشه. از طرف مقابل هم هر فعل خیری، هر طاعتی، هر عبادتی، هر اتصافی به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام که از شخص صادر میشه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، منسوب به خدا هست، منسوب به شخص نمیشه، منسوب به خدا هست، اگرچه از دست شخص جاری شده و به حول و قوه خدا هست و به اختیار این شخص جاری شده، ولی منسوب به خدا هست. میخوان این مسئله را تحقیقش کنن، اگرچه قبلا از بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه شق شعر این مطلب را الحمدلله تحقیق کردیم. عبارت بزرگوار هم به همین جور، به همون مثال جاری میشن، ولی در اون مثالی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام از همین مثال استفاده فرمودن، تفاصیل و مرادات این بزرگوار علی الله مقام را در اونجا لبش را و مغزش را بیان کردن، انشاءالله در اینجا هم به اون مطالب اشاره خواهیم کرد. می فرمان که مثال و ذالک الشمس و النور و الجدار و الظل. مثال این مطلب که چجور هست که فعل سیئه، فعل سیئه منصوب به خدا نیست، منصوب به شخص هست، ولی فعل حسن، فعل حسن، افعال حسنه منصوب به خدا هست. مثال این مطلب خورشید هست و نور خورشید و دیوار و سایه دیوار. چهار تا شاخصه داریم: خورشید، نور خورشید، دیوار، سایه دیوار، الشمس و نور و الجدار و ظل. فإن النور من الشمس، می‌فرمان که نور از کجا صادر میشه؟ از خورشید. نور از آفتاب صادر میشه. و هی اولا به، و خورشید آفتاب اولا هست به نور خودش از سایرین. نور، نور آفتاب هست. این نور اگر در هر جایی هم که ظاهر بشه، به نسبت آفتاب این نور را میشناسن، میگن نور آفتاب در این پستو افتاد، در این اتاق افتاد، در این حیات افتاد، در این سفره افتاد. پس هر جا هم این نور بیفته، این نور را منصوب به آفتاب میکنن، چون آفتاب اولا هست به این نور. که فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مغز مطلبش این هست: چون این نور متصف به صفات آفتاب هست، چون متصف به صفت آفتاب هست، هر جا که این نور را مشاهده کنن نسبتش میدن به آفتاب. و هی اولا به. و قد ظهر بالجدار و علی، اگرچه این نور روی زمین به واسطه دیوار ظاهر میشه و بر روی دیوار ظاهر میشه. این را قبلا در حکمت هم تحقیق میفرمان که در اشیاء لطیفه نور ظاهر نمیشه، اگر بخواد نور ظاهر بشه احتیاج به اشیاء غلیظه هست. در هوا نور ظاهر نمیشه، در شیشه ظاهر نمیشه، اگر بخوان نور را ظاهرش کنن باید پشت شیشه را به یک فلزی، به یک جیوهی، به یک فلزی پشت شیشه را آینه ای کنن. میفرمان که اگرچه به واسطه دیوار هست که آفتاب نورش ظاهر میشه، نور آفتاب، و بر دیوار هست که نور آفتاب ظاهر میشه. و ظل، اما سایه. و ظل من الجدار، سایه از چه صادر میشه؟ سایه از ماهیت دیوار صادر میشه. سایه منصوب به دیوار هست. و هو اولا به، و دیوار اولا هست به این سایه. یعنی هر جا این سایه را ببینن میگن این سایه سایه دیواره، نمیگن سایه آفتابه، میگن سایه دیواره. چرا؟ فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چون صفات این سایه متصف هست به صفات دیوار، به خودی دیوار، به ماهیت دیوار. برای همین هر جا سایه را مشاهده کنیم سایه را نسبت میدیم به دیوار، سایه دیوار. یک نکته هم هست که خیلی ظریف هست در حکمت، البته فرای از علم طبیعی امروز هست، اگرچه ممکن هست تا حدودی برش نزدیک شده باشند ولی هنوز برش نرسیدن. و این نکته این هست، فرمودن که همین جوری که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام فرمودن، همین جوری که خدای متعال نور را آفریده و خلق کرده و نور احتیاج به جعل داره، همین جور ظلمت و تاریکی و سایه هم احتیاج به جعل داره، جعل الظلمات و نور. پس همین جور که نور را می آفرینن، به همین جور ظلمت را و سایه را هم می آفرینن. بعد به یک نکته خیلی ظریف اشاره فرمودن، سایه را به واسطه نور می آفرینن. خیلی جالبه، سایه را به سبب نور می آفرینن. می فرمان این ظلمتی که در این آدم مشاهده می کنی، علتش اون نور آفتابی هست که بر زمین از یک سمت میتابه، سمت دیگرش به این واسطه ظلمانی میشه. پس ظلمت را به سبب نور میآفرینند، اگرچه متصف به صفات نور نیست، متصف به صفات نور نیست، منسوب به نور نیست، ولی به واسطه نور میآفرینند. نکته خیلی ظریفی هست. بعد میفرمان که و هو اولا به، این دیوار اولا هست به سایه، این سایه منسوب به دیوار هست. خیلی جالبه، سایه را همیشه به دیوار میشناسیم. اینجا باز بر اون نکته ظریف اشاره میفرمان و قد ظهر به شمس، اگرچه این سایه به سبب آفتاب آفریده شده، اگرچه این سایه به سبب آفتاب ظاهر شده، اگر آفتاب نبود سایه ظاهر نمیشد، ولی سایه را منسوب به آفتاب نمی کنند، چون صفاتش شبیه به صفات آفتاب نیست، اگرچه به سبب آفتاب آفریده شده. فعل سیه هم اگرچه به حول و قوه خدا آفریده شده، ولی منسوب به خدا نیست، چون متصف به صفات خدا نیست، چون متصف به صفات حبیب خدا نیست، منسوب به خدا نیست، اگرچه به حول و قوه خدا آفریده میشه. و لولا الشمس لما کان نورون، اگر خورشید نبود نوری هم نبود. همون جوری که اگر خورشید نبود سایه نبود، خورشید نبود نور هم نبود. و لولا الجدار لما ظهره، اگر دیوار نبود نور ظاهر نمیشد، اگر دیوار نبود نور ظاهر نمیشد. میفرمان نکته ظریف داره این مطلب، میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در صفات الهی در کجا ظاهر میشه؟ در مواقع صفات، در موقع صفت، صفت ظاهر میشه، وگرنه در مقام مشیت ما امرنا الا واحده، اونجا ما تعدد صفات را نمیبینیم. مقام واحده هست، مقام وحدت هست، مقام واحدیت هست. در کجا این تعدد صفات ظاهر میشه؟ در عالم خلق. کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، من یک گنج پنهانی بودم، دوست داشتم شناخته بشم، یعنی صفات من معرفت بشه، صفات من ظاهر بشه. فخلقت الخلق، عالم خلق را آفریدم، لکی اعرف، برای اینکه صفات من ظاهر بشه. اینجا می فرمان لولا الجدار، اگر دیوار نبود لما ظهر، این نور ظاهر نمی شد، نور در هوا ظاهر نمی شه، احتیاج به یک جسم غلیظ داره که نور ظاهر بشه. و لولا الجدار لما کان ظل، همینجور که اگر دیوار نبود نور ظاهر نمیشد، اگر جدار دیوار نبود سایه هم ظاهر نمیشد، هم نور به واسطه دیوار ظاهر میشه، هم سایه به واسطه دیوار ظاهر میشه، ولی نور را منسوب به آفتاب میکنن، سایه را منسوب به دیوار میکنن. ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر دو فعل دیواره، فعل دیوار هست، ولی فعل حسن را منسوب به آفتاب میکنن، فعل سیئ را منسوب به دیوار میکنن. بعد میفرمان ولولا الشمس لما ظهر، اگر خورشید نبود حتی سایه هم ظاهر نمیشد، نور که معلومه، اگر خورشید نبود سایه هم ظاهر نمیشد، به سبب آفتاب آفریده میشه، ولی منسوب به آفتاب نیست، چون متصف به صفت آفتاب نیست. فما من الشمس کالروح، مثال را یک پله میبرن بالاتر، همین جوری که مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در اونجا هم باز بر همین مثال بعد جاری شدن، چون حدیث خاص داریم در این باز مثال بعد، انما القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد، چون حدیث خاص داریم مثال را یک مقام جلوتر در این مثال جاری میکنه. فما من الشمس کالروح، آن چیزی که از جانب آفتاب هست مثالش مثال روح میمانه، چون این مطلب این مثال نزدیکتر هست به مطلب ما. بعد انشاءالله فرمایش من و آقای حمدانی را هم اشاره میکنیم. آن چیزی که از آفتاب میمانه به مثال روح میمانه، مثالش مثال روح هست. والجدار کالجسد، آن چیزی که از جانب جدار دیوار هست منصوب به دیوار هست مثل جسد میمانه، مثل این بدن. پس مثال آفتاب و دیوار مطابق شد، منطبق شد، جاری شد در روح و بدن، چون این مثال به مطلب نزدیکتره، روح و بدن. بعد در اینجا مثال را جاری میکنه. فلولا روح، اگر روح نباشه، لما کان بالجسد حراکن، اگر روح نباشه حرکتی در این جسد ظاهر نمیشه. ولولا الجسد لما کان للروح ظهورن، اگر هم جسد نباشه، اگر روح نباشه جسد حرکت نداره مثل جسد میت. اگر بالعکس روح باشه ولی جسد نباشه، اول جسد بود روح نبود، حرکت ایجاد نمیشد، حرکت در اینجا از روح ظاهر نمیشد. بالعکسش روح باشه جسد اینجا نباشه، اگر جسد اینجا نباشه لما کان للروح ظهوران، برای این روح ظهوری نیست، حرکتی برای این روح در اینجا ظاهر نیست. فاذا اجتمعا کان ما کان، وقتی با هم جمع میشن اون وقت حرکت روح در اینجا ظاهر میشه. تا به همین اندازه بزرگوار اشاره میفرمان مرحوم آقای حمدانی علی الله مقامه در این مثال شریف که به مطلب خیلی نزدیک هست، به اون حق مطلب خیلی نزدیک هست، مثال را جلوتر جاری میکنن. میفرمان که در پله بعد مثال را جاری میکنن در مثلا مشعر دیدن، قوه بینایی و این بدن. میفرمان که در روح، در روح حیات معنای بینایی هست، معنای شنوایی هست، معنای ذائقه ذوق چشایی هست، همینجور سایر حواس خمسه، حواس ظاهر معناش در این روح هست، یعنی لامسه‌ای که هست، بویایی که هست، چشایی که هست، شنوایی که هست، بینایی که هست، تمام اینها معناش در روحه. ولی اگر خدای متعال شخص زید را در اینجا می آفرینه، اگر این زید کور مادرزاد باشه، اگر زید در اینجا چشمی که این بینایی را ظاهر بکنه، بینایی روح را ظاهر بکنه نداشته باشه، روح این زید درش معنای بینایی هست. اگر یک حجتی، یک پیغمبری، یک صاحب معجزی این کور مادرزاد را شفا بده، چشمش را اصلاح بکنه، معنای بینایی روح همونجا ظاهر میشه. پس این معنای بینایی در روح هست. ولی اگر این کور مادرزاد به همین جور باشه، کور مادرزاد باشه، نابینا باشه، مادرزاد، اگر به این شخص بگن شخص بینا، این اطلاق خلاف واقع هست. خب شخص بگه آقا روحش که درش معنای بینایی هست، اگر چشمش هم اصلاح بشه به این شخص میگن بینا، بینایی برای او حاصل میشه. من به این جهت به او گفتم بینا، اهل اصطلاح به او چه جواب میدن؟ میگن بینایی او ظاهر نشده که تو به او بگی بینا. وقتی بینایی او ظاهر میشه اونجا ما به این شخص میگیم بینا. پس بینا گفتن به این شخص که در روحش معنای بینایی هست خلاف واقع هست. روح یک جایش بینا نیست، یک حسه دیگر شنوا، روح به کلش بینا هست، به کلش شنوا هست، به کلش بویا هست، به کلش چشا هست. در این بدن در روزنهای مختلف در موضعهای مختلف آثارش ظاهر میشه، ولی در روح کلش هست. مشیت الله به کلش عالمه، به کلش حکیمه، به کلش قادره، به کلش متعاله. اگر این مشیت معناهای صفاتش، معانی کمالش در این آدم، در آدم خلق ظاهر نشه، نقص برای خدا هست، نقص در کمال خدا هست. همون فرمایش امام صادق میشه به مفضل. حضرت فرمودن صلوات الله علیه در اون حدیث شریف، در اون حدیث پنجم از مفضل، کلیات الحکمه ما لم تکن فی ظهورها، اگر کلیات حکمت ما لم تکن تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها، اگر ظاهرش با باطنش تام نباشه، یعنی اگر به ظهور نرسه، کانت الحکمه ناقصتا من الحکیم، این نقص در حکمت حکیم هست. پس به همین جور اگر صفات خدا در اینجا ظاهر نشه، نقص در صفات خدا هست. این مثال خیلی مثال شریفی هست. این مثال را جاری میکنن در قدر و عمل، در تقدیر و عمل. همین مثال شریف را، انما القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد، میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در اینجا جاری کردن این مثال را. میفرمان که دیدن برای زید کی حاصل میشه؟ وقتی که روح تعلق بگیره به این چشم. اگر روح باشه چشم نباشه دیدن حاصل نمیشه، اگر چشم باشه روح نباشه دیدن حاصل نمیشه. دیدن منسوب به روحه، ولی از کجا حاصل میشه؟ از چشم حاصل میشه. همین مثال را بزرگوار جاری میکنن در تقدیر الهی و افعال عباد، اعمال عباد. اگر تقدیر خدا باشه عمل از بنده صادر نشه، اون عمل ظاهر نمیشه. اگر اینجا خدا عمل را خلق کنه، تقدیر خدا نباشه، باز هم عمل ظاهر نمیشه. پس بایستی برای اینکه عمل ظاهر بشه تقدیر خدا باشه و این فعل از این بنده صادر بشه، جاری بشه. در اینجا هست که میگیم به حول و قوه خدا این فعل از دست این شخص جاری شده. بعد اونجا میفرمان اگر این فعل اگر این فعل شبیه به صفات خدا باشه، خدا این فعل را به خودش نسبت میده چون شبیه به صفات خدا هست. اگر این فعل شبیه به صفات خدا نباشه، شبیه به ماهیت شخص باشه، این فعل را به شخص نسبتش میدن، به خدا نسبتش نمیدن. انا صلاة المؤمنین و صیامهم، فعل خیر مؤمن منصوب به آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، من هستم نماز مؤمنین، من هستم روزه اهل ایمان. حالا همینجور بزرگوار بر این مبنا مثال را جاری میفرمان. میفرمان که فلا حول ولا قوة الا بالله، هیچ حول و قوهی مگر به خدا نیست. یعنی خدا می آفرینه، خدا خلق میکنه، به قدر الهی، به تقدیر الهی، به اراده الهی آفریده میشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، اگر خوبی از تو صادر بشه منسوب به خدا هست، چون این صفت خدا هست، شبیه به صفت آل محمد علیه السلام هست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اگر بدی از تو صادر بشه شبیه به ماهیت خودت هست، به طبایع خودت هست، از سلیقه خودت، از طبیعت خودت، از ماهیت خودت صادر شده، منسوب به تو هست، چون شبیه به صفات خدا نیست. برای همین میفرمان که در بهش اسامی اهل ایمان اسامی محمد و آل محمد هست، صلوات الله علیه اجمعین. ظهورات محمد و آل محمد هستن علیه السلام، منسوب به اون بزرگواران هستن. دیگه اونجا نسبتی به غیر از نسبت اون بزرگواران یافت نمیشه، خواهشی و ارادهی غیر از نسبت به اون بزرگواران پیدا نمیشه، دار قرب خداست. پس میفرماد هرچه از خوبی باشه منسوب به خداست، بدی باشه منسوب به خودت هست، و هر دوی اینها به حول و قوه خدا فریده میشه، به خلقت الهیه هست. پس یک بحث نسبت دادن داریم، یک بحث آفریده شدن داریم. و قول کلون من عند الله، بگو که همه اینها از جانب خداست. اگر بگیم که بینایی به واسطه روح، راست گفتیم. اگر بگیم بینایی به واسطه چشم، باز هم راست گفتیم. اگر بگیم بینایی به واسطه تعلق روح به چشم، باز هم راست گفتیم. پس سه تا قول داریم، هر سه قول قول صادق هست. حالا آیات را میخوانند، سه جور آیه داریم و همه این آیات آیات صادقه، حکایت ها و قضیه های صادقه هست. دیگه از این مثال انشاءالله مطلب فهمیده شد. قول کلون من عند الله، همه اینها از جانب خداست. خدا همه اینها را آفریده، تمام افعال این بدن از جانب روح، به سبب روح اینجا جاری شده. فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چه شده این مردم را که نمی فهمن حدیث را، به قول حق را نمی فهمن مطلب را. این آیه قرآنه، می فرماد که هر چه صادر میشه تمام اینها از جانب خدا هست. پس اگر تمام اینها بگن از جانب خدا صادر شده، چه فعل بد چه فعل خوب، همه اینها را خدا آفریده، تمام اینها را خدا آفریده. پس در خلقت اینها، در نسبت اینها که به حول قوه خدای متعال جاری شده، همه اینها من عند الله است. عبارت صادقی است. و حتی در یک جا نکات ظریفی که بیان می فرمان بر طبق این قاعده اون نکته ها را بایستی فهمید. مثلا در گول زدن شیطان مردم را، شیطان پیوسته در حال این هست که تزیین بده دنیا را در نظر مردم، که مردم را جلب به خودش بکنه، جذب خودش بکنه. دو جور آیه داریم. یک جا می فرماد که زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان اعمال مردم را، این دنیا را زینت میده در نظر این مردم. آیه دیگر می فرماد زین لهم اعمالهم، ما این دنیا را در نزد این مردم زینتش میدیم. پس همه اینها به حول و قوه خدا صادر میشه، به خواست خدا صادر میشه، به مشیت الهیه صادر میشه، ولی نه به مشیت محبوبه، به مشیت مبغوضه. به خواست خدا هست ولی به رضای خدا، به رضای شرعی نیست. در مشیت تکوینی و تشریعی را تحقیقش کردیم، به خواست خدا هست ولی به رضای خدا نیست. انا زینا لهم اعمالهم، پس همین زینت دادن شیطان دنیا را در نظر مردم، این خواست خدا هست. خدا شیطان را آفریده که دنیا را در نظر مردم زینت بده. به خواست خدا هست، ولی اگر مردم تابع شیطان بشن به رضای الهی در مشیت تشریعی نیست، جایی هست در مشیت تکوینی به خواست خدا هست، به رضای خدا هست، ولی در مشیت تشریعی به رضای خدا نیست. اونجا جای خودش عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را خواندیم. از همین مثال شریف این نکته ها معلوم میشه. یا جای دیگر میفرمان که اهل باطن، اونهایی که مقام بالاتری دارن، وقتی میخوان به خدا پناه ببرن، در یک موعظه شریفه میفرمان اینجور به خدا پناه میبرن: یا رب اعوذ بک منک، خدایا به خود تو، از خود تو پناه میبرم، از تو به تو پناه میبرم. اونهایی که در یک مقام پایین تر نظر می کنن، وقتی می خوان پناه ببرن، اینجور پناه می برن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باطنش با اعوذ بکمنک یک طوره، نظرها متفاوته. در نظر بالاتر منفس شیطان را در دست خدا می بینه، در دست ولی خدا می بینه. خدایا به خود تو، از خود تو پناه میبرم. این شیطان منفسش در دست خودت هست، تو اگر نخواهی این شیطان نمیتوانه جاری بشه، به اراده و مشیت تو جاری میشه. پس در اینجا یک آیه اینجور هست: همه اینها، تمام این افعال عباد، همشون مخلوق به خلقت الهیه هست، همشون از جانب خدای متعال آفریده شده. این یک جور آیه. یک جور دیگر حدیث بعد: و توبا لمن اجرا علا یدیه الخیر و ویل لمن اجرا علا یدیه الشر. حدیث مطابق اون آیه هست. می فرماد خوشا به حال کسی که خدا بر دست او خوبی جاری میکنه، بدا به حال کسی که خدا بر دست او بدی جاری میکنه. می فرماد خدا هست خوبی جاری میکنه، خدا هست بدی جاری میکنه. در این جور نسبت دادن ها به چه جهت هست؟ به این نسبت هست که به حول و قوه خدا، به مشیت خدا صادر میشه. چه خوبی چه بدی به مشیت الله، به حول و قوه الهی صادر میشه. اگرچه بدی شبیه به صفات خدا نیست، پس اونجاهایی که مطلب را برش میگردانن به این جهت هست، برش نمیگردانن به این جهت هست که همین ها به حول و قوه خدا صادر میشه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه: کسانی که اهل حکمت نباشند، وقتی این حدیث را میخوانند بوی جبر استشمام میکنند. خدای متعال فرماد بدا به حال کسی که من بدی بر دست او جاری میکنم. با خودش میگه خدا بدی جاری میکنه، این شخص چه گناهی داره؟ چون مطلب را در جای خودش نفهمیده. بدی بر دستش جاری میکنم یعنی چه؟ یعنی این که این شخص بدی خواسته، بدی اختیار کرده، تقدیر من، قدر من مصاحب با خواست این شخص بوده، اختیار این شخص بوده، در اون جایی که بد خواسته من بدی بر دستش جاری کردم. این را نمیفهمه، میاد همین عبارت حدیث را به ذهن خودش، به تبادر ذهنش معنا میکنه، بعد بوی جب میفهمه. پس یک جور از آیات به این طور هست و همین جور احادیث. حدیث بعد میفرماد که عبارت بعد میفرماد: به کفرهم، آیه قرآنه، به کفرهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. الان مطلب را خدای متعال برگرداند. در مطلب اول میفرماد که کلون من عند الله، همین ها از جانب خداست. در مطلب بعد، در آیه بعد، عبارت برگشت، یعنی جهتش، راه نظرش برگشت. به کفرهم لعناهم، اینها را لعنت میکنیم به جهت کفرشون هست. اگر کفر را اختیار نکرده بود ما کافرش نمیکردیم، ما ملعونش نمیکردیم، او کفر خواست ما کافرش کردیم. اینجا باز راه نظر برگشت، پس به کفر اینها، اینها کافر شدن. در اینجا نسبت داده شد به جانب بنده، به جانب عبد. و جعلنا قلوبهم قاسیه، خودش خواست که ما قلبش را قسی و سخت آفریدیم، تینتش را بدگل و بدبو آفریدیم، خودش اختیار کرد. آیه بعد: و یهدیهم ربهم به ایمانهم، حتی ایمان را خدا منسوب به عبد می فرما در این راه نظر. یهدیهم هدایت کردیم اینها را به خاطر ایمان خود اینها، چون ایمان خاص ما هدایتش کردیم. پس در اون مثال این صلاح نظر فهمیده میشه، روح به واسطه یه چشم دیدنش را در چشم ظاهر میکنه. اگر بینایی را به روح نسبت بدیم نسبت صحیح است، بینایی را به چشم نسبت بدیم صحیح است، بینایی را به القاء روح به چشم نسبت بدیم باز هم صحیح است. سه جور آیات داریم، احادیث داریم، در باطن هیچ تعارض و تناقض با هم نداره، اگرچه ظاهرهای اینها ظواهرش برخلاف هم هست. پس در این مثال شریف تمام این آیات به حسب ظاهر متناقض، تمامش اشکالش برطرف شد. بعد می فرمان و قد مر شواهد و جمیع ذالک من الاخبار، و همانا گذشت شواهد جمیع این مطلبی که ذکر کردیم از احادیث اهل بیت علیهم السلام. و هاکذا ینبغی ان یحقق هذه المراتب، اینجور سزاوار هست که اینطور مراتب تحقیق بشه، فهمیده بشه. به اینجور یعنی اونجوری که مراد اهل بیت علیهم السلام هست مطلب فهمیده بشه، نه اینکه هر شخصی به ذهن خودش مطلب را یک جور معنا کنه، به طبع خودش، به سلیقه خودش، به خواهش خودش. مطلب بایستی اونجور فهمیده بشه که امام علیه السلام مراد و منظورشون هست. می فرماد اینجور مطلب زیبا هست که تحقیق میشه. و عرف صحت علومنا، و بفهم حقیقت علوم ما را از این مطالب، بفهم چجور حقیقت داره، چجور با میزانهای الهی، با ضروریات دین، ضروریات مذهب، چجور تمام این مطالب منطبق هست، منتهی هست. بفهم صحت علوم ما را. ولا قوت الا بالله، به مطابقت ما، به مطابقتها مع الکتاب و سنه. چجور علوم ما مطابقت داره با محکمات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، چجور مطابقت داره با ضروریات دین و مذهب. و انما لا یشرحان الا بها، همانا این هست و جز این نیست. شخص نمیتوانه آیات کتاب خدا را و احادیث اهل بیت علیهم السلام را بفهمه الا بها، مگر به واسطه این میزان الهی، به واسطه این علم حق، به واسطه این علمی که منطبق هست با ضروریات دیگه. حالا هر جور آیه و حدیثی که به حسب ظاهر معناش با هم مخالفت داشت، مراد امام علیه السلام راه نظر حجت علیه السلام را در اونجا به توفیق الهی، به توفیق صاحب العلم صلوات الله علیه، به برکت این علوم حق، راه نظر را به دستش میاریم. فالحمد لله علی ما من علینا به من علوم آل محمد علیهم السلام، هم برای خدا بر اون منتی که گذاشت بر ما از علوم آل محمد علیهم السلام. گفتیم فرق بین منت و نعمت این هست که منت نعمت ابتدایی هست، نعمت ابتدایی هست. خدا منت گذاشت بر ما به علوم آل محمد علیهم السلام. ما یعجز عن وصفه الواصفون، منتی گذاشت، نعمتی عطا کرده که توصیف کننده ها از توصیف این نعمت عاجز هست. خدا میدانه چه نعمتی عطا کرده خدا، چه منتی گذارده خدا به برکت این علوم، و خدا چه منتی به ما عطا کرده به شناسایی این بزرگواران علی الله مقامهم، به توفیق درک علوم این بزرگواران علی الله مقامهم. خدا چه منتی بر سر ما گذارده. این حمد شامل حال ما هم میشه. میفرماد الحمد لله علی ما من علینا به من علوم آل محمد علیهم السلام، ما یعجز عن وصفه الواصفون، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و رحمته المخلصین.